ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. حمله دو پهپاد مسلح به پایگاه نیروهای آمریکایی در فرودگاه بغداد خونسا شد. شیما بابایی فعال حقوق بشر از ناپدید شدن پدرش در آستانه خروج از ایران خبر داده است. و سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید به صورت مکتوب با آمریکا تبادل نظر میکنند. سلام، عصر بخیر، رضا ولیزاده هستم. در این بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. گزارش هاکیست امروز نیروهای ائتلاف آمریکا دو پهپاد مسلح که یک پایگاه نظامی عراقی میزبان نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد را هدف گرفته بودند سرنگون کردند. بنابر گزارش‌ها در این حادثه به کسی آسیبی نرسیده است. یک منبع ائتلاف آمریکا که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت که این دو پهپاد انتحاری با موشک‌های کروز دستساز در حدود ساعت 4:30 بامداد به فرودگاه بغداد حمله کردند و افسود در محلی که هدف این حمله بود تنها نیروهای لوجستیکی، پیمانکاران و کارکنان غیر نظامی حضور داشتند. این حادثه که هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته، دو سال پس از آن روی می‌دهد که در پی حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در نزدیکی همین فرودگاه، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و ابو مهدی مهندس فرمانده میدانی شبه نظامیان هشت و شبی و همراهانش کشته شدند. شیما بابایی فعال حقوق بشر ساکن بلژیک با انتشار ویدیویی در خارج از کشور با ابراز نگرانی درباره وضعیت پدرش میگوید این احتمال وجود دارد که ماموران حکومت ایران با سناریوی دروغین مرگ پدرش قصد داشتند او را به ترکیه بکشانند و بربایند.
طبق تحقیقات وکیل از پلیس محلی، مرزبانی، بیمارستان‌ها، پلیس امنیت شهر وان، هیچ همچین اتفاقی اونجا نیفتاده و هیچ ردی از مرده و زنده پدر من وجود نداره. شواهد نشون میده پدرم در شهر ماکو بازداشت شده و همه اینا سناریو بوده و قصد داشتن با تحریک احساس من رو به اون روستا بکشونن و بعد منتقل بکنن به ایران.
شیما بابایی فعال سیاسی و مدنی به همراه همسرش داریوش زن، دیگر فعال مدنی، بارها در ایران بازداشت و به احکامی از جمله حبس و جریمه نقدی محکوم شدند. ابراهیم بابایی پدر این فعال سیاسی و مدنی از مجروحان جنگ ایران و عراق است که سابقه بازداشت و زندان به اتهامات سیاسی دارد و از جمله در یک پرونده در ارتباط با حمایت از دخترش که به خاطر مخالفت با حجاب اجباری در ایران زندانی بود و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در واکنش به انتقادات درباره نقش روسیه در مذاکرات احیای برجام و به نمایندگی از ایران در گفتگو با آمریکا گفت اعضای برجام رایزنی‌های خود را با واشنگتن دارند.
بین ایران و ایالات متحده مسیر مشخصی برای تبادل نظر وجود داره. مسیر مشخص هم به صورت مکتوب مشخص و روشن برای اینکه هیچ سوء تفاهمی یا سوء برداشتی وجود نداشته باشه به صورت مکتوب ولی غیر رسمی، یعنی چون پیشنهادات هست که در اصطلاح بهش میگن نان پیپر، رد و بدل میشه.
سعید خطیب‌زاده که در نشست خبری امروز به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد گفت ایران و آمریکا در جریان مذاکرات وین به صورت شفاهی پیامی رد و بدل نکردند و احتمال دیدار مستقیم نمایندگان دو کشور را مشروط به عمل کرده آمریکا به تعهدات خود، یعنی رفع تحریم‌ها، دانست. مذاکرات احیای برجام پس از وقفه کوتاه از امروز دوشنبه در وین اثر گرفته می‌شود. سیل و آب گرفتگی در جنوب استان فارس 4 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشته و علاوه بر مسدود شدن جاده ها به بروز اختلال در پروازها انجام می دست. خبرگزاری مهر می گوید سیل به بیشتر شهرهای استان فارس به ویژه در جنوب و جنوب غربی این استان خساراتی به جاده ها، تأسیسات و زیرساخت های شهری وارد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا سیل در شهرستان پارسیان به قطع برق و آب منجر شد که فرماندار پارسیان امروز از رفع این مشکل خبر داد. و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس میگوید جمهوری اسلامی ایران 70 میلیون دلار به این جنبش فلسطینی پول داد و نیروهای حماس توانستند در نوار غزه راکت تولید کنند. رئیس دفتر سیاسی حماس در گفتگو با شبکه عربی الجزیره از حفر تونل برای غافلگیر کردن اسرائیل و ساخت دیگر تسلیحات نظامی به عنوان برنامه‌های نام برده که با کمک مالی ایران به تغییر آرایش نظامی در غزه منجر شده است. در سالهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره کمک‌های مالی منظم حکومت ایران به حماس منتشر شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه این بخش، با گذشت 2 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی، معادلات سیاسی در ایران و منطقه دستخوش تغییراتی شده که برخی از این تغییرات ناشی از حذف این چهره نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از هدایت نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران است. برای تحلیل دقیق‌تر از تأثیرات حذف قاسم سلیمانی بر معادلات ایران و منطقه به سراغ تحلیلگران و ناظران امور ایران رفتیم. فرزانه روستایی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در سوئد قاسم سلیمانی را ایفاگر نقش روس‌ها در ایران و سوریه می‌داند. بیشتر بشنویم از او.
من اعتقاد دارم پرونده آقای قاسم سلیمانی از اون موضوعاتی هست که به این زودی‌ها بسته نخواهد شد، به لحاظ اینکه ایشون با نفوذی که در ساختار سیاسی نظامی و امنیتی ایران داشتن و با توجه به فاجعه‌ای که جامعه ایران امروز باهاش مواجهه، ایشون مسئول بخشی از فاجعه سیاسی اقتصادی اجتماعی که ایران جامعه امروز ایران باهاش مواجه است. اما آنچه که آقای ظریف گفتن در مورد اینکه در واقع در سیاست خارجی ایران یک رقابتی بین صحنه میدان و سیاست ایجاد شد و در واقع منظور ایشون از میدان همون نقش و پالیسی آقای قاسم سلیمانی بود، من فکر میکنم این موضوعیه که اصلا تاریخ کشور ما رو تغییر داد. بدین لحاظ که آقای قاسم سلیمانی در آستانه برجام یا حوالی برجام ایشون سفری به روسیه داشتن، مواضع سیاسیشون رو، مواضع سیاسی کشور رو با روس‌ها هماهنگ کردند و من اعتقاد دارم بی تردید قاسم سلیمانی حتی اگر خودش هم نمی‌دونست بازیگر نقش روس‌ها بودن، هم در ایران و هم در سوریه. در سوریه همونطور که جان کری گفته بود 250 بار به نیروهای ایرانی حمله شد، ایشون در واقع فرمانده پیاده نظام ایرانی بودن، سربازان ایرانی بودن که نقش پیاده نظام روس‌ها رو بازی می کردن در سوریه. در ارتباط با مسائل داخلی باید گفت که اون آزمایش های موشکی که بعد از برجام صورت گرفت و اونها هر روز آزمایش موشکی انجام می دادن برای دهنکجی به 5 به علاوه یک برای دهنکجی به آمریکا و روی موشک ها شعار علیه اسرائیل می نوشتن و می نوشتن به عبری شعار می نوشتن، اینها نمی توانست خارج از مدیریت آقای سلیمانی باشد. ظریف میگه و این واقعا صحت داره که در جریان مخالفت با برجام همه اونهایی که با برجام مخالف بودن نقش روس‌ها رو در ایران کامل کردن و بازی روس‌ها رو کامل کردن و آقای قاسم سلیمانی یکی از اونها بود. از سوی دیگری آقای قاسم سلیمانی حتما در جریان سازمان سرکوب سپاه قرار داشته. سپاه دیگر نقش حافظ منافع ملی نبود، سپاه نیروی سرکوبگر بود، بسیج سپاه و در واقع اون یگانهای ویژه، آن سرکوب‌هایی که ما سال 88 96 98 داشتیم، آقای قاسم سلیمانی در جریان همه اینها قرار داشتن. این چه سردار دلهایی که رضایت میده، همونطور که آقای سردار همدانی گفتن لات‌ها و در واقع چاوکش‌ها رو بسیج کنن و به جان مردم بیاندازن، آیا واقعا ایشون سردار دلها هستن یا یک سردار قصی هستن؟ نکته دیگر اینه که آقای سردار سلیمانی چگونه در جریان این قرار نداشتن که در واقع سپاه تمام منابع مالی بانکی و بورسی ایران رو در واقع در اختیار خودشون گرفتن. این چه سرداری هست که اطلاع نداره که سپاه در به عنوان یک استثناء در تاریخ بشر نیروی نظامی کار بانکی و کار بورس انجام میده، همه رقبا رو از میدان خارج میکنن، تمام پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی، فرودگاه، بندر، جاده سازی، سد سازی، همه اینها رو به خودشون اختصاص دادن و همه رقبا رو از صحنه بدر کردن. این فساد ساختاری و سیستماتیکی در سپاه هست و نمیشود گفت که قاسم سلیمانی از اینها اطلاع نداشته.
فرزانه روستایی بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در سوئد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و گزارش بعدی و پایانی این بخش خبری. سازمان حقوق بشر اهواز به تازگی در گزارشی خبر از اخراج احتمالی عبدالخضر دورقی، عضو حزب تضامن دموکراتیک اهواز، از ترکیه داده است. جمهوری اسلامی ایران این حزب را تجزیه طلب و یک گروه تروریستی نامیده، ولی یک مقام عالی رتبه این حزب در گفتگو با رادیو فردا با استناد به مرامنامه این حزب اتهام‌هایی از این دست را بی‌پایه و اساس خوانده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
سازمان حقوق بشر اهواز هفته پیش با انتشار گزارشی از احتمال اخراج یک مخالف جمهوری اسلامی و 8 عضو خانواده‌اش از ترکیه خبر داد. نام این فرد عبدالخضر دورقی، فعال سیاسی و یکی از اعضای حزب تضامن دموکراتیک اهواز است که 7 سال است به عنوان پناهنده سیاسی در ترکیه زندگی می کند. بر پایه این گزارش، عبدالخضر دورقی به دلیل فعالیت‌های سیاسی 16 سال پیش در خوزستان بازداشت و راهی زندان شد. 12 سال پیش از ایران فرار کرد و سر از کویت درآورد. 7 سال پیش هم به دنبال تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی برای بازگشت او از کویت به ایران، آقای دورقی به ترکیه رفت. حال به گزارش سازمان حقوق بشر اهواز، دولت ترکیه اخطار داده عبدالخضر دورقی و 8 عضو خانواده‌اش در طول ماه جاری به ایران اخراج خواهند شد. آقای دورقی عضو حزب تضامن دموکراتیک اهواز است، حزبی که جمهوری اسلامی آن را تجزیه طلب و یک گروه تروریستی نامیده. ولی در مقابل، کریم عبدیان، مشاور عالی و یکی از بنیانگذاران حزب تضامن دموکراتیک اهواز، با استناد به مرامنامه این حزب در گفتگو با رادیو فردا این گونه اتهام‌ها را بی‌پایه و اساس خوانده.
حزب تضامن دموکراتیک اهواز به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی مطلقاً اصلاح پذیر نیست و 43 سال وقت داشته اگر می‌خواسته برای مردم ایران خوشبختی بیاره. بنابراین خواستار گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک جمهوری غیر متمرکز فدرالی در چهارچوب و در مرزهای ایران هست. جمهوری اسلامی اگر یک نظامی بود که به مردمان خودش و جامعه جهانی احترام میذاشت، باید دروغ بگه بر چه مبنای حزب تضامن دموکراتیک اهواز رو استقلال طلب یا تروریست میخوانه. مطلقا حزب تضامن دموکراتیک اهواز اصلا معتقد به استفاده از ابزار خشونت آمیز حتی برای فروپاشی و گزارت جمهوری اسلامی نیست. حزب تضامن دموکراتیک اهواز معتقد هست که مردمان ساکن ایران به اتفاق هم با تشکیل یک پلتفرم و اون مبناش جمهوری و عدم تمرکز و یک سیستم فدرالیست که همه مردمان ایران در مناطق خودشون سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و به موازات با حکومت مرکزی ایرانی بسازن که برای همه اقوام و ملل و احزاب و ادیانی که اونایی که در ایران زندگی میکنن ساکن ایران هستن خوشبختی بیاره. جمهوری اسلامی یک بار یک جا بگه که بنده یا یکی اعضای حزب یا حتی در مکاتبات یه جا نوشته شده که ما تجزیه طلب هستیم، استقلال طلب هستیم، جمهوری اسلامی دروغ میگوید و این حزب رو یک حزب تروریست خوانده است. ولی به هر حال برای تروریست نامیدن باید ادله‌ای داشته باشن.
آقای عبدیان مشاور عالی و یکی از بنیانگذاران حزب تضامن دموکراتیک اهواز در پایان این گفتگو به تلاش‌های نیز که برای جلوگیری از اخراج عبدالخضر دورقی عضو این حزب از ترکیه به عمل آمده اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
از همراهیتون با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم.